بسم الله الرحمن الرحيم، أفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، خاص سید الشهدا علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا، صلوات دوم رو جلی تر خط بفرما. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنیده کم قیمت ما رو به کرمش قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا معجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارک اون حضرت، نشستن در محضرش، خدمت در آستانش، شهادت در راهش نصیب هممون بشه. صلوات سوم رو با شکوه تر خط بفرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. عرض کردیم محضر شما که سبک زندگی اسلامی ریشه در عقاید و معارف داره، به این ظواهر خیلی کار نداره. علتها رو باید جست. اگر کسی پوست بدنش تورم داره، التهاب داره، تیرگی داره، با کرم فقط به صورت موقت میشه اون رو پوشوند. کبد او رو مثلا به عنوان مثال، علت رو باید یافت. علت رفتار و کنش ما عقایدمونه و باید عقاید رو اصلاح کرد تا رفتارمون اصلاح بشه. هی بگیم صبر کن صبر کن صبر کن، آدم به مشکلات بر بخوره یا به مصیبت ها نمیتونه صبر کنه. ولی اگر اعتقاد داشته باشه به اینکه این صبر در راه مولا چه ویژگی هایی داره، اون وقت تحمل براش راحت میشه. یعنی عکس العمل و کنش ما در واقع معلول عقایدمونه. عرض کردیم اهل بیت چهار عنوان مهم و در عقاید ما برای تغییر رفتار ما و تغییر جامعه اسلامی روش تاکید داشتن: ولایت، براءت، تقیه و انتظار. دهه اول راجع به ولایت قدری صحبت کردیم، یه چند جلسه هم اینجا آنچه گذشت تقریبا گفتیم. رسیدیم به این که این ولایت در منصه ظهور بخواد برسه و در عمل تولیه، که تولی یعنی مودت، مودت هم یعنی اطاعت و محبت نسبت به خدا، اولیاء خدا و دوستان اولیاء خدا، و همین جامعه رو میسازه. راجع به این عرایزی مطرح شد، رسیدیم به این که مهمترین تولی، تولی نسبت به جامعه شیعه است. وقتی راجع به تک تک شیعیان تولی هست، وای به حال جامعه شیعه. از این رهگذر رسیدیم به اصل مهم حکومت اسلامی از این منظر. دیروز مقدماتی عرض کردیم، الان هم یه قدری از اون مقدمات که البته سعی میکنیم قصه داشته باشه که دوستان اذیت نشن، تا وارد اصلش بشیم. چون این سوال زیاد مطرح می شد، اما دیروز مجبور شدیم بریم جاده خاکی. اونم این که مثلا فلانجا در روایت هست که مثلا فرض کنید هر قیامی قبل از قیام حضرت ولی اثر و نافدا، این منجر به مثلا چه می شود و چه، مورد نظر اهل بیت نیست. اونجا اولی مقدمه عرض کردیم که ما وقتی با روایات می خواهیم طرف بشیم چه کار باید بکنیم، کار متخصص روایات مقابل اون روایات زیاده. فهم کلی حقیر اینه که اون روایاتی که نهی میکنه قیام رو، اینا قضیتون فی واقعه هست، یعنی برای یک شرایط خاص، برای دوره خاص و جمع خاص. مثالکی هم زدیم. غیر از این که تمام اون انقلاب هایی که صورت گرفته و اهل بیت با اینا همراهی نکردن، وقتی بررسی میکنید علم امامت برداشتن، نه علم نهی از منکر، یعنی دنبال امامت بودن. شما هم جریان کیسانیه را اگر دنبال کنید، قائل به امامت محمد ابن حنفیه و پسرش ابو هاشم جعفری هن و نوش، جریان زید رو ببینید، کاملا بعد از زید مسئله امامت غیر اهل بیت مطرحه. جریان سادات بن الحسن رو اگر نگاه کنید، کاملا روشنه که اصلا دنبال این بودن از امام صادق هم برای نفس زکیه بیعت بگیرن. خب این واضحه، این طاغوته. الان هم فرض کنید یکی پیدا بشه بگه من امام سیزدهمم، هست دیگه الان هم داری. خب این طاغوته، فرق داره با اون چیزی که ما میخواییم بگیم. اولا برای همینم هم حدس ما اینه که این روایاتی که هست، چرا علما به اینا توجه نکردن؟ عمده علما برای اینکه این روایاتو روایات قضایای حقیقیه نمیدیدن، یعنی اینو توصیه به شیعیان نمیدیدن که کلن جامعه رو بیخیال شید. ارتکاز این بود که وقتی کسی قیام میکرد دنبال امامت خودش بود، برای او بیعت میگرفتن. عرض کردم حتی به امام صادق فشار آوردن، تهدید به زندانی کردن حضرت رو که باید بیعت کنی با اینا. اینا قیام نمی کردن که بازوی امام بشن که. اولا. ثانیا روایات فراوانی برای اداره جامعه اسلامی داریم. خب امام اینا رو برای کی گفته؟ من مثال بزنم برای شما. مسئله حکومت اسلامی، حالا اینم بگم اگه یادم رفت که یاداوری کنه، یه خورده من مریض احوالم ممکن مغزم خوب کار نکنه. اینی که آقا حکومت اسلامی اگر از طرف غیر معصوم باشه بد عمل میکنه، آبرو اسلام میبره. اگه من باید راجع به یه اشاره کوچیکی بکنم، اگه نگفتم بفرمایید عرض میکنم. ممکنه بعضی از عزیزان خیال کنن که این مثلا این حرفای حکومت اسلامی مال همین 30-40 سال اخیره. خیر، شما اگر برید تاریخ فقه ما رو ببینید، از شیخ مفید بگیرید بیاید به جلو. مثلا زمان شیخ مفید و شیخ طوسی بحث اینه، اگر یه نفر عمدن تجاهر میکنه، یعنی رسما اعلام میکنه بنده ترک نماز کرده هم، یه جورای شبیه ترک حجابه. ببینید آیا شیخ مفید و شیخ طوسی حکم صادر کردن مبنی بر تعذیر او یا نه؟ خب یعنی شیخ مفید عقلش نمی رسیده که الان در دوره فقه مثلا او سلطان کیه؟ برای سلطانی که به دین علاقه نداره یا پایبند نیست اینا حکم شرعی صادر کردن، این سرکاری نیست؟ از اون دوره بگیرید بیایید تا صاحب جواهر، جلوتر هم نیایید. از شیخ مفید بگیرید تا صاحب جواهر. یه صد و چند سالی هم با حکومت جمهوری اسلامی فاصله باشه که فکر نکنه کسی مثلا تحت تاثیر انقلاب اسلامی فقه تغییر کرده. اونجا نگاه کنید چقدر علمای ما احکام شرعی برای امام صادر کردن. خوب دقت کنید، یجب علی امام، برای امام جامعه. مثلا کجا رو بگردید؟ مثلا اونجایی که میخوایم ببینیم که اگر ما یه عده مسیحی اومدن در حکومت اسلامی خواستن زندگی کنن، چقدر بعد از اینا مالیات گرفته بشه. مالیاتو کی واسه بگیره؟ حاکم جامعه دیگه. مثلا درست در زمینه بقیه، یعنی وسط حکومت اسلامی عده ای از مسلمانان گوشه ای از جامعه اسلامی رو دچار ناامنی کردن. ببینید فقهای ما مثل محقق هلی. اینا مال 800 سال 700 سال پیشن، به حکومت جمهوری اسلامی که رب نداره. ببین اینا حکم شرعی صادر کردن، اینا فحول فقهای شیعه، یا نکردن؟ صادر کردن. یعنی فهم فقهای شیعه مجموعه شون از این روایات این نبوده که حکومت تعطیل. یعنی اگر کسی ذره ای توجه کنه به این که حکومت اگر دست ما نباشه چه مضراتی داره، درنگ نمی کنه در این. خب اینا برای امام معصوم که حکم شرعی صادر نمی کردن که بر امام واجب است، منظورشون بر امام زمان سلام الله علیه واجب است که اینجوری جزیه بگیره، اینجوری مجازات کنه. آخه عقلش ما اجازه میده به صاحب جواهر همچین چیزی نسبت بدیم؟ اینقدر ابله بوده معاذ الله اون فقیه متزله که امام زمان حکم صادر میکرده؟ نه آقا، وقتی میگه امام اونجا منظورش حاکم جامعه اسلامیه، همین امامت ظاهریه، مثل امام جماعت. بعضی وقتا به خاطر انتقام از جمهوری اسلامی بعضی حرفا زده میشه. جو تو پرانتز بگم، یه بنده خدا اومده و میگفت آقا شما میگید امام نسبت به امام، این شما پس کافرید. گفتم پس اگه اینجوری باشه باید شما بگید صاحب جواهر رو قبلش هم همه کافرن. کسی وقتی میگه امام به حاکم، منظورش شبیه امام جماعت. شما به امام جماعت میگید امام امروز امام فلانی است، میگن آقا پس شما کافرید، قائل به امام دیگه شد. اون امامی که ما این ولایتی رو دو سه روز عمدن تکرار کردیم، ملک و ملکوت عالم به دستشه، که منظورمون این نیست. و اون چیزی رو که آقایون نفهمیدن، مرحوم امام فرموده بود ولایت فقیه همان ولایت رسول خداست، منظورش همون ولایت رسول خدا در امامت و ولایت تکوینی باطنی نیست. کسی دسترسی به اون نداره. هیچ کس در این عالم کفش امام معصوم هم نیست. دقت فرمودین منظور او چیه؟ همین حاکمیت، تو زمینه حاکمیت میگه این همان است، نه در کل. بابا شما بقیه آثارش هم بخونید ببینید اصلا جور در میاد این حرفو زده باشه. وقتی آدم میخواد تفسیر کنه کلام یه نویسنده گوینده رو، باید بره بقیه جملاتش هم ببینه دیگه. قرآن میفرماد به پیغمبر انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی هدایت کنی، تو هدایت نمیکنی هر کی دلت بخواد. خب همینو میگید. خب یا آیه دیگه میفرماد انک لا تهدی، بقیه رو باید بذارید کنار هم تا معنا در بیاد. شما یه جمله از یه کتابو نمیخونید به نویسنده نسبت بدید، جملات بعدش هم میخونید، مجموعهشو ببینید چی میخواد بگه. ولایت فقیه همون ولایت رسول الله هست. اگر کسی، یعنی اگر ابلهی منظورش این باشه که ولایت فقیه اون ولایت باطنی که ما یک دو شب بحث کردیم اونه، او بله از نظر ما کافر جهنمیه، خلود در جهنم هم داره. ولی آیا منظور او این بوده؟ واضحه که نبوده. منظور او همین حکومت است که توضیح هم داده، اگه کسی توضیحشو بخونه براش خیلی واضح میشه. نمیگه هم در اعمال حکومت او خطا نمی کنه. ببینید، پس اولا این وارد بحث بخوایم بشیم، ما دیروز اینجوری عرض کردیم آقا وقتی شما دنبال تولی هستی میخوای این جامعه شیعیان رو با اسلام بسنجی، کی میتونه تطبیق بده؟ طبیعتا دین شناس میتونه تطبیق بده، یعنی فقیه. خیلی واضحه، بعضی چیزا اصلا از شدت وضوحش گاهی آدم دوچار گیری و گیجی میشه. ممکن اون روایاتی هم که نهی میکنه از قیام، اولا عرض کردیم اون فقط برای قیام نه استدامه، اولا. ثانیا فقهای شیعه از او برداشت نکردن که اصلا حکومت تشکیل ندید. فحول فقهای شیعه برعکس اون رو قضیه خارجیه، یعنی برای شرایط خاص مثال ما زدیم، مثلا برای جریان‌هایی که ادعای امامت می‌کردن فرمودن، چون مردم گیر می‌کردن اینجا امام صادقه، اونجا نوه حسن، امام حسن و امام حسینه، محمد نفس زکیه از پدر و مادر، از پدر حسنی از مادر باباش حسینیه، یعنی از دو طرف برده. خب مردم گیر میکردن بین این که به کدوم امامزادهی که کدومشون امامه، آقا مقابله میکنه، قبول نمیکنه. دقیق میفهمی؟ اما فقهای شیعه هرگز عمومشون، فهولشون نگفتن اصلا حکومت نباشه. پس این همه احکام راجع به حکومت که مثال عرض کردن، کتاب الجهاد، کتاب البغی، جزیه، اینا رو برید ببینید اونجایی که خاص حاکمه، ببینید فقها فتوا دادن یا نه. و اگه قرار باشه فقط امام زمان بیاد، اصلا اوغلایی نیست، دارم جنبندی میکنه، که فقهای ما بیشینن برای امام زمان تعیین تکلیف کنن، غلط کردن بخوان برای امام زمان تعیین تکلیف کنن. مگه امام زمان مقلد ایناست؟ نخواستن ها، من غلط کردن به این راحتی گفتم، چون این بنده های خدا معلومه اگر فقیه بخواد این کارو کنه غلط کنه، نخواستن این کارو بکنن. راجع به حاکم جامعه اسلامی حکم صادر کردن که جزیه رو چجوری بگیره، با اهل بغ چجوری برخورد کنه، اینا درست؟ با یه صلوات اگر قدری جلوتر تشریف بیارید انشالله پل صراط معطل نشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هر این که شایبه پیش نهاد از صلوات استفاده ابزاری کردیم، نثار امام زمان یه صلوات از صمیم قلب بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد عجل فرج. این بحث رو نمیخوام بنده الان بازش کنم، چون جایی مطرح کردم اینو که اهمیت حکومت چیه. تو یک جمله به شما عرض میکنم، هر جا حکومتی رفته دین درست کرده، هر جا حکومتی رفته دین درست کرده. حکومت‌های شیعی باعث گسترش تشیع شده، 1400 سال هم حکومت‌های غیر شیعی باعث گسترش ادیان مذاهب دیگه. قدرتی که حکومت داره، پولی که حکومت داره، مردم عادی ندارند. آثار اسلامی رو حکومت پول خرج میکنه اینها نوشته بشن، از روشون نوشته بشه، منتشر بشن. آدم های عادی هشتشون گروه نوهشون. ما نسخ خطی آثار اسلامیمون عمدتاً برای صفویه به بعده. دقت کنید. یعنی چه؟ یعنی این که نوشته عالم ما قرن 3 و 4 مقتل شیخ صدوق به دست من و شما نرسیده. چرا؟ پول نداشتن بگن یه نفر اجاره کنن بیان رو کتاب به تعداد کافی بنویسن اینو نگهداری کنن، چون کتابو می‌نویسن از بین میره. ابن ابی عمرها کتاب داشتن، از ترس وقتی فراری شدن زندان رفتن، تو باغچه ها کجاها دفن شد از بین رفت. حکومت بود که کتابخانه سلطنتی داشت، مسئول داشت، اینا نگهداری میکردن. لذا بسیاری از آثار ما دوره صفویه که از روشون نوشته شده نشر پیدا کرده، امروز از اون آثار هست. و اگر سراغ اهل سنت برید میبینید یکی از مهمترین، بلکه مهمترین مرکز اسلامی مخطوطات برای اهل سنت ترکیه است، که صدها سال عثمانی اونجا بوده، پول داشتن. حکومت دین درست میکنه، فرهنگ درست میکنه. حالا ما اینجا خیلی مفصل راجع به یه وقتی صحبت کردیم توی فاطمیه سال گذشته، الان نمیخوام اون بحث رو ادامه بدم. همینقدر به شما بگم، شما ببینید چند تا از برجستگان فقهای تراز اول شیعه در دوره صفویه، مثل علامه مجلسی پدر و پسر، مثل شیخ حر صاحب وسائل، مثل محقق کرکی که بهش میگن کرکی صاحب جامع المقاصد، اینا فقهای تراز اول شیعه، مثل شهید که مال اون اوانه. شما ببینید اینا کی مخالفت کردن با حکومت صفوی؟ تازه حکومت صفوی و حکومت اسلامی بی درد سر که نبود، یه حکومتی بود که حمایت از تشیع میکرد. شما ببینید اینا مخالفت کردن یا همه اینا اومدن حکومت شیخ بهایی؟ عرض کنم که میر داماد، داماد محقق دیگه، خب اینا کجا مخالفت کردن با حکومت؟ روایت ندیده بودن اینا. آیا حکومت صفویه خیلی تازه، حکومت صفویه اول کار اصلا حکومت شیعی اثناعشری نبود، حکومت صوفی علوی قلاتی بود. اینا اومدن سعی کردن تغییرش دادن. اول خیلی طرفدار صوفیه بود حکومت صفویه، مصدرشون صوفیه. بعدن اینا رو تغییر مذهب تقریبا دادن، اینا شدن شیعه اثناعشری فقاهتی، این طرفدار فقه. خب برای چی؟ پس اینی که آقا با حکومت اسلامی ما مخالفیم به خاطر اون روایات، چند تا جواب دادیم. پس فقها هم مخالفت نکردن، فحول مخالفت نکردن، کسا که سرشون به تنشون بیارزه مخالفت نکردن. این توهم هم من به شما عرض کنم، اینم جای مفصل توضیح دادم که آقا میدونید مشکل اینجاست که اگر حکومت اسلامی بیاد آبروی اسلام میبره. شما به من یک حکومت بگید از اول اسلام تا حالا که شعار اسلامی نداده باشه. فکر نکنید شما حکومت اسلامی تشکیل ندید دیگران حکومت طاغوت تشکیل میدن آبروی دین نمیره. اولا محق دین میشه، یعنی دین نابود میشه. ثانیا او هم تمام کثافتکاریاشو به اسم دین میگذاره. عمر ابوبکر فکر کرد میگفتن حکومت لایک، حکومت غیر اسلامی. عثمان فکر کرد میگفت من حکومت بیدینی دارم. همه اینا گفتن ما حکومتمون اسلامیه. حتی یزید میگفت من اگر دنبال حکومتم برای اینه که از پیغمبر شنیدم عدل و ساعتن، یک ساعت عدالت کردن، عدالت ورزیدن از 500 سال عبادت برتره. شعار یزیدم عدالته. همه ادعاشون حکومت اسلامیه. حالا ممکنه یه حکومتی پیدا بشه به این شعار بیش از بقیه عمل کنه، نمیگم هم 100 درصدی، 100 درصدی. حتی امیرالمومنین موفق نشد، انشالله امام زمان سلام الله علیه تشریف میاد. اما حالا چون نمیتونیم 100 درصد به دست بیاریم کلن رهاش کنیم. آقا کی همچی حرفی زده؟ آقا حکومت اسلامی بد عمل میکنه آبروی دین میره. بله باید تلاش کرد که حکومت اسلامی درست عمل کنه، کمتر خطا کنه. اما حکومتی شما پیدا نمی کنید که شعار بده من طاغوتم. حتی برید فیلم های این پهلوی دومو ببینید، تو آخرین نطقش میگه آخه چرا شما تنها حکومت شیعه در عالم با این تظاهرات ها دارید تضعیف میکنید. فیلمش هست، ببینید. ناصرالدین شاه میرزای شیرازی میگه شاه شیعه تنها حکومت شیعی جهان رو تو با تنباکو و تحریمش تضعیف کردی. همه شعارشون دینیه. گول اینو نخوریم بگیم آقا حکومت دینی تشکیل ندید آبروی دین میره. شما هم تشکیل ندید، دیگری تشکیل بده اسمشو دینی خواهد کرد، چون با دین میشه رو سر مردم سوار شد، میشه با دین ما از مردم سوء استفاده کرد. یعنی طاغوت هم اگر بیاد اسمشو دینی میگذاره. شما اگه تونستید حکومت تشکیل بدید که واقعا سعی کنید تا جایی که میشه دینی باشه. کدوم حکومت رو میشناسید؟ برید یه بررسی بفرمایید. تمام این حکومت های از صدر اسلام تا حالا قاضی القضات و مسئول امور شرعی رو شاه تعیین کرده. یه بچه مزلف رو گذاشتن مثلا فرض بفرمایید که تولیه ترم از مسئول، قیافش ببینی تولیت حرم امام رضا و حرم حضرت معصومه رو شاه تعیین میکرده. کی گفته که آقا حکومت دینی باعث بیابرویی میشه پس یه حکومت بیدینی درست کنی؟ آقا اینا توهمه، نیست، همچی چیزی نداشتیم اصلا. یه دوره‌ای شاید در دوره رضا شاه ملعون یه قدری این اتفاق افتاده، اونم زودی از بین رفت، پایگاه مردمی چون نداشت. یعنی پسرش فهمید بعد همون شعار شیعه بودن و تنها حکومت شیعه و اینا رو بده دوباره. همه میگن ما حکومت دینی هستیم. من هر وقتی کسی گفته این حکومت امروز جمهوری اسلامی بوده آبروی دین رو برده، میگم صبر کن، شما یه حکومت بگو دینی نباشه تا من جوابتو بدم. میره در افق محو میشه. خب بگردید نیست آخه همچین چیزی. بله منم قبول دارم باید کاری کرد که این حکومت فعلی اشتباهاتش رو کم کنه، کارهای مثبتش رو زیاد کنه، اینو منم قبول، همه قبول داریم. اما نباید ایدئال گرایی توهم آمیزم داشت. پس چند تا نکته رو فعلا عرض کردیم. اون روایات من کننده از حکومت برای شرایط خاصی بوده، فقها اینطوری فهمیدن، لذا فقها برای حکومت ها حکم شرعی دستورالعمل شرعی صادر کردن. به نظر شما مثلا اگه یه صدام یه جا بیاد براش میشه مثلا دستورالعمل شرعی صادر کرد؟ گوش میداده؟ پس اینا قائل بودن باید یه کسی باشه که اینا رو عمل کنه دیگه. باید یه کسی باشه اینا رو عمل کنه. همیشه مشروع نبودن ها. مثلا وقتی میخوان با روسیه بجنگن در اون جهاد معروف، فقهای شیعه به اسم مظفرالدین شاه و اینا نامه حکم صادر میکنن، میگن تصرف او در فیع و انفال و اینا فعلا به صورت موقت جایز است، اطاعت او بر همه واجب است، چون میخواد با روسیه بجنگه. همراهی باش کرد. نه اینکه بگم از صدر اسلام تا حالا همه حکومت ها مشروع بودن، ولی همه شعار دینی میدادن، همه از دم. حالا کی راست میگه، چه کسی دروغ میگه، چه کسی بیشتر عمل کرده، اینا یه بحث دیگه است. این همه اگر حکومتی در کار نباشه، عمده احکام اسلام تعطیله، عمدهش تعطیله. بسیاری از ابواب فقه تعطیله. با اینکه از امام صادق روایت داریم، بحث نمی کردن فقها در دوره بعضی از مثلا پهلوی ها که کار سخت‌تر شده بود. چرا؟ کسی گوش ناخسن پهلوی اول کسی گوش نمیده به حرفم. چرا امام صادق فرموده بود؟ امام صادق این روایت فرموده بود برای امام زمان درس باشه. خب امام زمان خودش بیاد، خودش امام صادقه، نیاز نداره که. این روایت امام صادق فرموده بود برای ما که تعیین تکلیف برای امام معصوم نمیخوایم بکنیم. خودش بیاد همه چی بلده، خودش یه امام صادقه، نیاز نیست برای امام صادق روایت بگه که آخه. این از این. حالا این اعمال ولایت چجوریه؟ خوب دقت بفرمایید که ولایتش همان ولایت رسول خداست. حاکم جامعه اسلامی اگر اسمشو بذارید ولی فقیه، کارش اینه که عرض میکنه. اولا ببین، ما بعضی وقتا چون قبلا هم عرض کردم تو بحث ولایت، ما چون در مباحثه و مناظره با اهل سنت بودیم، خیلی از جوابامون در پاسخ به اونهاست مصرف داخلی نداشته ولی پیدا کرده. مثل خود معنای ولایت که ما هی تو قدیر میخوایم به اونا تعریض بزنیم، که ما عرض کردیم وقتی شما بگید امام اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، هم تعریض به اوناست هم تعریض به ما، هم برای اونا تکلیف درست میکنه هم برای ما. ما میدیدیم طاغوت سر کاره. طاغوت یعنی که یعنی کسی که از نداره از طرف امام، یا توانایی نداره، عادل نیست، فقاهت نداره، میشه طاغوت. بعد میگفتیم آقا اگر در یک روست، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، اگر در یک روستایی در دوره عثمان گناهی رخ بدهد، گناهش گردن عثمان هم چی آقا؟ هست. این برای حکومت اسلامی نیست، این برای حکومت طاغوته. خوب دقت کنید. در حکومت طاغوت چون اصلش رو غصب کرده، هر ظلمی رخ بده گردن اوه، گردن او هم هست. اما در دوره حکومت اسلامی اینطور نیست به این وضوح. آیا در دوره پیغمبر اکرم و در دوره امیرالمومنین صلوات الله علیه ما، آیا در هیچ جای جهان اسلام ظلمی رخ نداد؟ جرأت میکنید بگید امیرالمومنین مقصره؟ حکومت وقتی مشروعه دیگه اینجور نیستش که اگر حاکم خطا هم نکرده هر کس ظلم کنه. سلام و رحمت الله عزاد، هر کس هر گناهی کرده گردن اونم هست. اون مال دولت طاغوته، دولت عثمانه، دولت یزیده، هر کس هر جا خطا کنه اونم مقصر. اما در دولت امیرالمومنین آیا ظلم صورت گرفته توسط غیر امیرالمومنین یا نه؟ از واضحاته که رخ داده. بیت المال خوری شده یا نه؟ از واضحاته که رخ داده. ولی امیرالمومنین صلوات الله علیه تا جایی که بستید و توان ظاهری داره در احقاق حقوق و استیفای حقوق و بازگرداندن در واقع حقوق تلاش کرده. اما ظلم رخ داده توسط غیر امیرالمومنین. اون ظلم رو شما گردن امیرالمومنین میندازید؟ نباید بندازید. چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اون برای دولت طاغوته که غصب کردی اینجا رو، خب بی خود کردی، غصب کردی. هر خطایی رخ بده تو هم مقصری، چون تو سلسله مراتب تو هستی. اما اونجایی که حاکم مشروع هست، اون وظایفش رو اگه انجام بده، نه. مثال بزنم، بنده پزشک نیستم، یه شماره نظام پزشکی قلابی میگیرم، میرم چی آقا؟ میرم طبابت میکنم، میشم رئیس بیمارستان، چهار تا آدم میزنم سر کار، هر اتفاقی بیفته همه رو میزنن گردن من هم. تو حق نداشتی بری اونجا. اما اگر یه پزشک متخصص حاذقی واقعا بشه رئیس بیمارستان، تو اتاق عمل یکی بمیره، بررسی میکنن که این مقصر هست یا نه. کسی که گواهی نامه نداره تصادف میکنه، مقصره. ولی کسی که گواهی نامه داره بررسی میکنن خطا کرده یا نکرده. حالا اینا مثال، از باب مثال. حاکم نامشروع هر خطایی که ذیلش صورت بگیره خودش مقصر. حاکم مشروع باید ببینی در اون خطای صورت گرفته قصور و تقصیر و سهلنگاری و کمکاری داشته یا نداشته. دقت میفرمایید؟ لذا یه جایی تو شهر داری اشتباه کردن، بگیری بری بالا تا اون بالا، اینطوری هیچ کس نمیمونه، پیغمبرام سالم نمیمونن، چون در حکومت پیغمبران هم اشتباه صورت گرفته توسط غیر پیغمبران. بله، باید بررسی کرد نحوه کار امام جامعه، حاکم جامعه که امام مرحوم امام میفرماد ولایت جامعه ولایت رسول خداست، چجوریه؟ اینطوری که عرض میکنه. یه صلوات مرحمت کنین. مثلا بذارید اون جملات اساسی حساسشو بگم. مثلا نمازو میتونه تعطیل کنه. این چیزا چند تا یادتون هست بگید. شاخداراش چی هست؟ مسجدو میتونه خراب کنه. حجو تعطیل کنه. این بفرما و این خیلی من بذارید مثلا توضیح بدم چیکار میکنه. حاکم وقتی به حکومت برسه در حالت عادی، اگر شما برای اجرای احکام خدا در جامعه هیچ تزاحمی نداری، یعنی هیچ حکمی با هیچ حکم دیگه‌ای استکاک پیدا نمی‌کنه، خب یعنی میشه تو اون مسجد نماز خون، میشه راه هم درست کرد، میشه حج هم رفت، همه کار رو میشه، طبیعتاً او در این امور دخالت نمی‌کنه، یعنی به حکم شرعی اولی دست نمی‌زنه. نه نمازو میتونه 4 رکعت بکنه، 5 رکعت یا 3 رکعت، نه روزه رو میتونه دست بزنه، نه حجو میتونه دست بزنه. به عنوان اولی حاکم دست به هیچی نمیزنه. به چی دست میزنه؟ اون جایی که بین دو حکم شرعی تزاحم و استکاک به وجود بیاد. یه مسجد سر یه راهی قرار گرفته که زندگی مردم رو مختل کرده. دقت کردین؟ اینجاست او باید بررسی کنه ببینه که کدام شر کمتر و مصلحت بیشتری داره. دقت فرمودی؟ یعنی اعمال حاکمیت تو ولایت فقیه همش احکام ثانویه است، هیچ در احکام اولیه، این بقیه مراجعه، این بقیه مراجعه. من این مرجع شما میاد نماز رو تعطیل میکنه. بله ممکنه با اون یکی اختلاف نظر داشته باشه که مثلا فرض بفرمایید که فضیلت اذان مغرب اون کجای اون حمره مشرقی است، مثلا این سرخی آفتاب اولش آخر، این اختلاف دارن. اینا این همن، همین نصوصن، تو فهمش اختلاف دارن. مرجع تقلید مثل دیگران، مرجع تقلید اصلا در امور جزئی دخالت نمی کنه معمولا. آقا یعنی چی؟ یعنی اینکه مرجع تقلید نمیگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم آبجو با برند فلان خوردنش حرام است، این کارو نمیکنه. میگوید آبجو الکلدار خوردنش حرام است یا نه، برندشو به شما واگذار میکنه. کار مراجع اینه. آقا ما حق داریم از فاسق فاجر برای تصدی بیت المال یا بخش از بیت المال استفاده کنیم به صورت کلی؟ مرجع تقلید نظر میده میشود یا نمیشود، اما نمیگه که عذر میخوام آقا شما با ما رفاقت داره ایشونو سر کار ببریم یا نه. مرجع تو امور جزئیه، تو مصداق ورود، شأن مرجع کلیگوییه. دیگه نمیگن آدامس فلان بخوریم یا نخوریم، سیگار فلان رو بکشیم یا نکشیم، تو جزئیات ورود. آدم فلانی، آقای حاج حسن، آقای فلانی اون فلان کار رو بهش بدیم، مرجع در کلیات حرف میزنه. مرجع تقلید میگه آقا مثلا آدم فاسق نباید باشه، دیگه نمیگه من بررسی میکنم دخانیات مصرفش استعمالش چجوریه یا درست یا نه. دقت فرمودید؟ بقیه امورم هم اینطور. کار ولی فقیه ولی این نیست، یعنی ولی فقیه کارش کار مرجع تقلید نیست، کار ولی فقیه ورود در جزئیاته. چرا؟ چون میخواد عزل و نصب کنه، حکم کلی به درد نمیخوره. ایشون برای پست فلان مناسبه یا نه، دقت کردی؟ باید تو مستاق وارد بشه، انتخابگر باید باشه. حالا یا خودش یا واگذار میکنه این حقو به دیگری، مثلا به شورای نگهبان فرض کن واگذار میکنه این حق. مثلا شما نگاه کنید نامه‌ای که مجلسی‌ها نوشتن به امام اولین دوره مجلس، اجازه گرفتن از امام، اجازه میدیم ما در قانون گذاری ورود کنیم، چون این شأن حاکمه، شأن ولی فقیه. ایشون اجازه داده که شما حکمی درست کنید، بعد شورای نگهبان هم نظارت کنه بهتون. یعنی شما حق ندارید حکم تعیین کنید، مگه فقیهی که حکم تعیین کنه؟ اذن گرفتن. مرجع تقلید در کلیات حرف میزنه معمولا. حالا چی بشه یه جایی ازش درخواست بشه در جزئیات اظهار نظر کنه. لذا مثلا فرض بفرمایید اینکه امروز ماه عرض کنم رمضان تمام شد یا نه، هلال ماه رؤیت شد یا نه، این جزء شؤون مرجع تقلید نیست، مگر اینکه خیلیش مقلدینش ازش اصرار کنن یک کاری گردنش بذارن. این از شؤون حاکمه، تعیین مصداق. لذا شما این مرجعتون بگه فردا روز سیوم ماه رمضانه، ولی شما شب هلالو دیدید، اینجا تقلید نداریم، شما فردا عید فطر حساب میکنی. توجه فرمودی؟ ببینید از مراجع پرسید، مرجع براش اثبات نمیشه که ماه رؤیت شده، میگه فردا سی شواله. این جزء وظایفش نیست، اینجا جزء جاهاییه که زیر بار اضافی میره به خاطر درخواست طرفدارانش مقلدانش. شما شب نگاه میکنی یا یه جایی هستی شما رؤیت کردی، یقین کردی ماهو دیدی، اینجا حق نداری از مرجع تبعیت کنی فردا روزه بگیری، فردا بر شما حرام روزه بگیری. در امور جزئی مصداقی اینجا دیگه تقلیدی نیست، مگه اینکه حالا شما اعتماد کنی خود بررسی نکردی. توجه فرمودین؟ ولی کار ولی فقیه این نیست. کار ولی فقیه چیه؟ دو چیز. یک، ورود در مصادیقه، حالا یا خودش یا زیر دستاش که تفویض میکنه چه کسی به چه کاری منصوب بشه. او دیگه نمیتونه بگه استفاده از فاسقان ممنوع است. اینو نمیگه. او میخواد یه آدم انتخاب کنه، میخواد یه آدم رو عزل کنه، یه آدم رو نسب کنه. او باید لحاظ کنه فاسقه یا نه، عزل کنه یا نسب کنه. دیگه نمیتونه کلی حرف بزنه اولا. لذا در شروط مرجعیت فقاهت خیلی پررنگه. در شروط ولایت فقیه فقاهت یکی از شروطه، خیلی مهمه که فضای جامعه رو بشناسه، چون در مصداق قرار ورود کنه. قد فرمودی؟ برای همین در شروط ولایت فقیه این نیست که حتما اعلم باشه. امام نمیخواسته بعد از خودش اونیو که دوست داره بیاره سر کار، گفته اعلمیت لازم نیست، چون دیده ای بخواد به اعلمیت برسه بعضی از شروط دیگه فوت میشه، از عهده او ساقط میشه. چرا؟ چون او باید وارد مصداق بشه. یک، دو، در تزاحمات بعد اظهار نظر کنه. یعنی چه؟ یعنی آقا مردم باید حج برن واجبه. الان یه شرایطیه که به صورت کلی امنیت نیست یا عزت مسلمین مخدوشه. حالا دیگه یه حکم که نیست، تو شرط عادی ولی فقیه حق نداره دست به حج بزنه. اما یه جایی دید که امنیت نیست یا عزت مسلمین مخدوشه، حرامه، رفتن حج هم واجبه، ترکش حرامه، گیر میکنه بین چی آقا؟ دو حرام. اونجا نگاه میکنه که مصلحت بالاتر و شر کمتر کدام است. دقت فرمودی؟ یعنی کلن اعمال ولایت فقیه در احکام ثانویه است. اگه گفتن نماز تعطیل میکنه، مرض که نداره نماز تعطیل کنه که. مثال میزنم، شما میخواید نماز بخونید، فرصت هم نداری، نگرش داشتی تا بیخ اذان مغرب، میخوای اذان ظهر تو نماز ظهر تو بخونی، تا میای بگی الله اکبر، بچه از پنجره میخواد بپره پایین. تو حالت عادی که کسی به نماز دست نمیزنه، اینجا شکستن نماز و فوت شدن این نماز حرامه، دیگه وقت هم نداری. نجات جان این آدم هم واجبه، رها کردنش حرامه. از این باب ولی فقیه میتونه نمازو تعطیل کنه. یعنی تو احکام ثانوی در تزاحم، نه اینکه بگه چون زورم زیاده نماز تعطیل. آخه کی همچین حرفی زد؟ منتها برای اینکه بگن به شما ولایتش مطلقه است. مطلقه است یعنی چه؟ در تزاحم دستش بازه که کدام مصلحت بیشتری داره و کدام مفسده کمتر. اونجا دیگه کسی نباید اذن بگیره. دقت می‌فرمایید؟ هر چی ما روایت داریم برای احکام اولیه داریم، که مثلا نماز واجب است، نجات اون بچه واجب است. اما اینکه در چه شرایطی گیر کردی تو تعارض و تزاحم دوتا حکم اینجا چی کار کنیم، اینجا دیگه حکم شهری نداریم که. تشخیصش با کیه در اون میدان؟ با ولی. من باز مثال برای شما بزنم. شهید وزوایی، سلام عرض ادب، شهید وزوایی رحمت الله علیه در حالاتش هست که شب عملیات میگه بچه ها الان موقع نماز صبحه، ولی کسی حق نداره وایس نماز بخونه. تو همین مسیری که میدویم که شاید رو به قبله هم نباشه، نماز صبحتون رو بخونید. اه تو چی کاره ای؟ میگه آقا گردان ما اگر سر ساعت خاصی به محل مورد نظر نرسه، هر گردان باید بیاد این هلالیاشو خلاصه الحاق کنه تا یه جبههی تشکیل بشه جلوی دشمن رو بگیره و حمله کنه. یکی از اینا نیاد، از این حفره دشمن استفاده میکنه، قیچی میکنه، همه بچه ها رو میکشه. درست آقا؟ درس پس میده. میگه یه جا جان 2000 نفر در خطره، اینجا هم نماز. تازه این فقیه هم نیست. تشخیصش اینه. ممکن بود آقا بگه 2 دقیقه وایسید نماز بخونید بریدم، طوری نشه. ولی تشخیصش اینه، چون مسئله حساسه، ممکن عده‌ای کشته بشن. الان به رو که داری میری، معلومم نیست رو به قبله هستی، نماز صبح تو بخون. یعنی اعمال ولایت داره میکنه. البته معلومه که او مأذونه دیگه، اذن گرفته. او از فرماندهش، فرمانده کل قوا اینطوری. میتونه نماز رو بگه رو به قبله نخون. دقت فرمودین؟ منتها کی؟ نه تو شرایط عادی. الان اذان بگن، من بگم برای اینکه معلومه زورم زیاده پشت به قبله نماز بخونید. این که میشه طاغوت، منظور این نیست که ولایت فقیه نماز رو میتواند تعطیل کنه، نه اینکه بگه برای اینکه زورم زیاده نماز یه هفته تعطیل تا ببینید کد تنکیه، اینطوری که نی. توی تزاحم، یعنی در شرایطی که نمیشه هر دو حکمو یا هر چند حکمو با هم اجرا کرد، اعمال ولایت میکنه. و حالا شما قبول کنید اینجا کار کیه؟ واقعا کار دینشناسه که در تعیین مصداق خطا کمتر کند. اصلا ولایت فقیه همینه، ورود در مصادیق، رفع تعارضا و تزاحما، فصل خصومت بهش میگه. یعنی دو نفر دعوا اینو میخواد حل کنه، دو طرف معارضه همن، این میخواد حلش کنه، فصل الخطاب بهش میگه. یکی بعد حرف آخر رو بزنه اینجا، درست شو؟ میومدن نگاه کنید تعریف میکرد، اسمشو نمیبرم، میگه من با هواپیمای جت پدرم هم در اومد، چون خودم که خلبان نبودم، خلبان من آورد پیش امام، آقا شرایط جنگ اینجوریه، جبهه دشمن اینطوریه، ارتشی ها اینجوری میگن، سپاهی ها اینجوری میگن، گیر کردیم چیکار کنیم؟ در تعیین مصداق نمیتونیم حل کنیم، بریم وایسیم عقب بن، هر کدومش ممکن این خسارت بزرگی داشته باش، وایسیم حمله نکنیم، چند هزار نفر جونشون به خطر بیفته، حمله کنیم یه اتفاق دیگه بیفته. دقت میفرمایید شرایط اینه، چیکار کنیم؟ یه نفر باید فصل خصومت کنه، و برای فصل خصومت کردن که روایت نداریم، چون امام معصوم که نمیتونسته ما بگه اگر سال 1365 در تنگه فلان جا 2000 تا نیرود اینجا بود، دشمن 75 تا تانگ داشت، 4 تا نمجی داشت، در این صورت این کارو بکنیم، اون وقت باید ما میلیاردها روایت داشته باشیم برای هر نفس کشیدنمون. کلیات و برای احکام اولی امام معصوم فرموده برای رفع تزاحماتش دستورات کلی صادر کرده، فقیه در لحظه بزنگا تصمیم بگیره، و تصمیمش روایت شر... روایت دیگه نداره، او با فهمش از دین باید انتخابی بکنه در اون لحظه، مثل مرجع تقلید نیست که کلی بگه مسکر حرامه، اینجا در لحظه باید تشخیص بده اینجا چه کار کنیم. دقت میفرمایید اینجا چه کار کنیم؟ روایت هم نداره، باید کسی باشه که دینشناس باشه که ضریب خطاش کمتر باشه، بهتر بتونه شر کمتری و دوچار جامعه کنه و منفعت بیشتری و برای جامعه اسلام. همین قانونهای قاچاق، رفقایی که تو مبارزه با قاچاق هم ماشون صحبت میکردم، هر قانونی که شما میذاری مثلا میگه آقا تا اینقدر بود اینقدر جریمه، از این به بعد اینقدر. خب طرف نادون اومده مثلا 2 کیلو یه چیزی قاچاق کرد، یهو میشه 10 سال زندان. این به یه ده داره ضرر میرسه دیگه، از اون طرف اینو شلش کنه یهو مثلا قاچاق مملکت آسیب میزنه. اونجایی که میخواد مرز بذاره قانون بکشه، حق یه ضایع میشه، چون دیدید دیگه وقتی میخواد بالاخره قانون باید بذاره دیگه، باید بگه تا اینقدر اینطور، تا اینقدر اینطور، بعد طرف میگه من 2 گرم چی بود دیگه، نمیتونه اون که هی برداره تبصره بزنه. میخوام چی بگم؟ میخوام تصمیماتش تبعات داره. مثلا الان قیمت دلار رو ثابت نگر داریم یا نداریم؟ بله، یه وقتیه به خاطر اینکه در انتخابات دوره دومش رو پیروز بشه این کارو میکنه، اینو باید بگیرن پدرشو در بیارن، چون اینجا دنبال تشخیص مصلحت بیشتر و مفسده کمتر نبوده، این خیانت کرده. دقت کردین؟ الان مطرحه دیگه، الان تو بحث ارضی مطرحه که چند کیا خیانت کردن، چقدر بالاتریا خیانت کردن، برای چی؟ برای اینکه در یه دوره تو انتخابات پیروز بشن یا نه؟ اگر برای انتخابات بوده، علیهم لعنت الله و الملائکه و الانبیا و المرسلون، همه عالم. چرا؟ چون پدر جامعه اسلامی در آورده به خاطر اینکه خودش مثلا رأی بیاره، اگر اینجوری بود. اما نه، یه وقت اینطوری نیست، یه وقت اینطوری نیست. خیلی مثال تو ذهنمه، نمیخوام وارد بعضی از مصادیق بشه. یه آدمیه توی محلهی، توی دهی، توی شهرستانی، این آدم داره. اینا ای بخوان بگیرن محاکمه کنن، ناامنی تو اون شهر ایجاد میشه. آیا حق دارن اینو غیابی محاکمه کنن بعد یهو اشتباهی ماشین روش رد بشه که جامعه اسلامی دوچار ضرر نشه، یا حق ندارن؟ این مسئله شهریه دیگه. یا اگه اینو بیگیریمش گروگانگیری میکنن تو این ده، توجه کردی؟ از طرفی مثلا شواهد و ادله قضایی بر محدور و دم بودن این قطعیه. آیا حق داریم این کار رو بکنیم یا نکنیم؟ زمان ائمه این کار صورت گرفته یا نه؟ صورت گرفته است. فارس ابن حاتم گلاب بروتون قزوینی، از قزوینی ها الان اوج مردم دین دارن، بیسشون دین داره الان، شهدای برجسته ای هم داریم، اظهار روی شهدای قزوین، از این شهید مدافع حرم، شهید حجت اسدی تا شهید بابایی، شهید رجایی، همه شونه صلوات بفرستین. ما میشاله برای یکیشون بعد از ماه صفر میخواییم بریم اونجا صحبت کنیم دیگه، التماس دعا داریم. خب چی داشتیم میگفتیم؟ فارس ابن حاتم قزوینی، این آقا ادعا کرد من باب امام هادی هم، داشت مردم رو گمراه میکرد. شرایط محاکمه امام نداشت. چرا؟ چون حکومت دستش نبود. از طرفی داره مردم رو گمراه میکنه. امام معصوم حکم صادر کرد این محدور الدم است، هر کسی میتونه اینو بکشه من بهشت براش تضمین میکنم. کسی پیدا شد، رابطه با امام پیدا کرد، امام پول داد، پول اسلحه‌شو داد، بچه‌ها زحمتشو کشیدن. این ترور نیست دا. ترور یعنی کسی که محاکمه نشده احتمال بیگناه دارد بکشی، یا مثلا بمب اینجا منفجر کنن من محدور الدمم، شما را با من بکشن. این واجب واضح خلاف شرعه. ولی یه جایی واضح شده، قطع پیدا کرده این آدم محدور الدم، این مضر به حال جامعه اسلامی، از طرفی شرایط محاکمش نیست، اینا هم اعمال ولایت هاست، مثل سلمان رشدی، مثل زمان مثلا قبل میخواستن بعضی رو اعدام کنن، میرفتن میشه مجتهدی، آقای میلانی مشهد زحمتشو میکشی، درسته؟ حالا بالاخره یکی زحمتشو میکشیده. نه خب نوه ها تکذیب میکنن بعد از واقعه است. آره میدونم، منم اونو میدونم، ولی در زمان خودشون خیلی هم. حالا ما کار به شخص نداریم، دقت میفرمایید، کار ولایت فقیه دقیقا همینه، دو چیزه، ورود در مصادیق و فصل خصومت، حل تزاحم ها. و در فصل خصومت و حل تزاحم ها روایتی وجود ندارد. خوب دقت کنید، روایتی وجود نداره. او به تشخیصش عمل میکنه که کدام مصلحت بیشتر و کدام مفسده کمتر داره، اون انجام بده. آیا ممکنه در تشخیص اشتباه کنه؟ مطلقش کجاست؟ مطلقش اینجاست که هر جا به اینجا رسید او دستش بازه در تشخیص. اما آیا ممکنه خطا کنه؟ بله که ممکنه خطا کنه، چون معصوم نیست. مگه پزشک ممکن نیست خطا کنه و بیمار زیر دستش بمیره؟ مرگ دیگه اینقدر حساسه، چرا ممکن نمیشه؟ بالاخره دیگه نمیشه پزشکی رو تعطیل کرد، جراحی نکن چون خطر مرگ توش است، زیر هیچ سقفی نریم چون ممکنه زلزله بیاد بمیری. خب نمیشه که اینجوری زندگی کرد. آیا ممکنه خطا بکنه؟ بله ممکنه خطا کنه. اگر در تشخیص مصلحت و دفع مفسده، منافع شخص خودش رو، مثل ماجرای انتخابات که الان بحثه و من نمیخوام نسبت بدم، من این چیزی که بحث، انشاءالله یه روز یه دادگاه باشه ببینیم اینجوری بوده یا نه، نظر شخصیش رو اعمال نکرده، حتی خطا کرده باشه مشکلی پیش نمیاد. لذا اون بنده خدایی که یه روزی رئیس جمهور بود الان میگه این کارا چیه، این مثلا این تشخیص مصلحت ها خلاف اسلامه، میگیم آقا جان برو خود درس بخون. تو حالت عادی که نیومده بگه نماز تعطیل که تو میگی خلاف اسلامه، در تزاحمه. یه مفسدی رو آقا بگیریم محاکمه کنیم 1000 میلیارد تومن رو ازش پس میگیریم، ولی الان فرض بفرمایید یه شرایطیه که اگه اینو بگیریم دلار 4000 تومن گرونتر میشه، 37000 میلیارد مثلا کشور ضرر میکنه. خب شما دیگه به این راحتی نمیگی محاکمه کن یا نکن، میگی باید بررسی کنی. دقت میکنی؟ باید بررسی کنی. تو حالت عادی معلومه باید مجرمو بگیری. من الان فعلا ناظر به دستگاه خاصی حرف نمیزنم، رو تئوری دارم حرف میزنم که ولادتفقی یعنی چی، تشخیص مصلحت یعنی چی. یا الان باید بررسی کنیم ببینیم الان اگه ما این یکی برخورد کنیم، این یه مورد خاص، ضررش با سودش برای جامعه اسلامی کدامه؟ رها کنیم مفسدا پررو میشن، این خیلی ضرر داره. بیگیریم 37000 میلیارد تومان مثلا جامعه ضرر میکنه، دیگه این آسون نیست که شما بگی آقا بزن برو دیگه، سخت کار. لذا آدم تیزبین، شجاع، مدبر، مجتهد، فقیه، روشنبین، حواس جمع لازمه، ولی بازم ممکنه در تشخیص مصلحت اونجا چیکار کنه؟ آخر سر لحظه بزنگا مثل اون فرماندهی که ارتباطش با قبل قطع میشه، میشه آتش به اختیار، برگردن نیروهای رو برن جلو. خب برن جلو ممکن 400 تا کشته بشن، برگردن ممکن اینا سالم بمونن، اون یکی گردان کشته بشه، ارتباطش هم قطعه، بیسیم نیست، روایت دیگه نیست، بیسیم نیست یعنی نمیتونه دستور بگیره. اینجا چیکار باید بکنه؟ اونجا باید به اون مصلحتی که تو میدان میبینه عمل کنه. درست؟ برای این روایتی وجود نداره. لحظه بزنگاه که روایت نداریم که، برای هر لحظه کار ولایت فقیه همینه. لذا باید یه آدم دقیق تیزبینی باشه، حواسش باشه، خیلی چیزها رو بدونه، ولی ممکنه در تشخیص آخرم اشتباه کنه، ممکنه در انتخاب یه فردی برای مسئولیتی اشتباه کنه. امیرالمومنین صلوات الله علیه یه کسی که سابقه خوبی داشت، باباش هم خیلی سابقه خوبی داشت، منصوب کرد دزد از آب در اومد. ان صلاح ابیک قد غرنی، امیرالمومنین با ادبیات عرفی صحبت میکرد، امیرالمومنین با علم غیبش که نمیومد حکومت اداره کنه چون قرار بود الگوی ما باشه، فرمود تو این سابقه ای که داشتی با اون بابایی که داشتی گول زدی، وقتی به حکومت رسیدی به اون روش عمل نکردی، عزلش کرد. میخواد چیکار کنید؟ بزید گردن امیرالمومنین؟ اون لحظه بهترین تصمیم رو گرفته، به ظاهر، به ظاهر قرارم بوده بر ما هم الگو بشه. چی میخواید بگید اونجا؟ گرفتش انداختش زندان، منظر ابن جارود این اسمش، انداخت زندان، طرفدارای این آدم تو کوفه سر صدا کردن، کوفه به هم ریخت. خب ادامه مجازات مجرم واجب است، حفظ امنیت جامعه و آرامش مردم، چند دسته نشدن هم لازم است. بعضی اوقات امیرالمومنین مجرم رو رها نکرده، الان مثال میزنم، مثل اینجا رها کرده، یعنی تشخیص داده ادامه مجازات این ضررش بیشتر از منفعتشه. وقتی سعد ابن سوهان و همسالین اومدن اعتراض کردن و امیرالمومنین حضرت دید جامعه به هم میریزه، از ادامه مجازات منذر ابن جارود صرف نظر کرد. اگه ما درست نفهمیم معنای ولایت رو میگیم بفرما، اینم از عدالت علی، این عدالته، چون اونجا امیرالمومنین اگر بود و یک مجرم باید مجازات میشد، اما اینجا یک مجرم باید مجازات بشه و یه جامعه که داره به هم میریزه، هزینه فایده میکنه در مجموع. برعکس مسئول تبلیغات امیرالمومنین شراب خورد تو محرمزون، هر چی گفتن آقا اینو بی خیالش شو، غلط کرد. حضرت فرمود هم حد شراب خوری بهش میزنم، هم حد شکستن حرمت محرمزون. اضافی هم میزنم. هرچی اصرار کردن اینو شلاق زد طرف قهر کرد رفت پیش معاوی. نمیخوام بگم همیشه کوتاه اومد، یعنی تو اولی هزینه فایده میکنه، میبینه به نفع مسلمینه نه نفع شخصی، که باید اینو آزاد کنه جامعه دچار تشتت نشه. تو مورد دوم میبینه هزینه فایده میکنه، میبینه نه اینجا به مصلحت نیست، ضررش بیشتره، ولو این آدم ریزش کنه بره پیش معاویه. هر دوش تو سیره حضرت هست. بله پسمون باش. لذا این که بگیم آقا فلانجا یکی از منصوبینش خطا میکنه، بله شما چی کاره اید پس تو جامعه؟ همه افراد جامعه باید چشم ولی یه جامعه باشن، بهش کمک کنن، همه بار سنگینی رو دوششه، همه باید کمک کنن. معصومش چون مجبوره به ظاهر عمل کنه، پیغمبر اکرم اگه میخواست به علم غیبش عمل کنه هیچ وقت در هیچ جنگی شکست نمیخورد. تو بعضی جنگ ها شکست خورده پیغمبر. به جون 50 نفری که فرستاد تنگه احد و نگردارن، 50 تا دیگر رو میگذاشت که اینا رها نکنن اونجا رو. وقتی ما الگویی نداشتیم، یا پیغمبر یه معصومی که همیشه با علمش پشت پرده ها رو میبینه، ما چجوری میخوام عمل کنیم؟ حضرت 50 نفر رو میگذاره که ظاهر امر اینا میتونن تنگه رو نگه دارن. میفرماد هر اتفاقی افتاد تا من بهتون نگفتم تنگه رو رها نمی کنید، ولی اینا به خاطر اینکه فکر کردن پیروزی نکنه از قناع مقبی افتادن جا رها کردن. درست؟ آیا پیغمبر نمیتونست کسایی رو با علم غیبش بگذاره که خطا نکنن؟ میتونست، ولی پیغمبر به ظاهر عمل میکنه. ظاهر یعنی چی؟ این آقا رو من میشناسم چند ساله، ظاهرش مسلمونه، وجدان کاری داره، اینو میشه بهش مسئولیت سپرد. ما چون ما که علم غیب نداریم، اسوه ما شدن دیگه که ما هم بتونیم عمل کنیم. لذا فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من با بینه و یمین قضاوت میکنم، یعنی شاهد و نمیدونم اسناد و اینا، قسم. و خب پیغمبر اکرم دو نفر بیا میگه فلان فلان شده، تو که من میدونم دزدی، اینو دستشو ببرید. خب ما چی کار کنیم پس؟ ما که همچی کار نمیتونیم بکنیم. لذا به ظاهر، در ظاهر، آنچه ظاهر هست، آنچه از ظاهر میشه تحقیق کرد عمل میکنه. لذا ولی فقیه فلانجا خطا کرد، خبرگان باید نظارت کنه. اگر خطای او مثل این اتهامی باشه که الان تو موضوع ارضی هست، یه عده‌ای برای اینکه دوره بعد رأی بیارن ارض یه عدد ثابت نگه داشتن، چند هزار میلیارد جامعه ضرر کرده، اگر این اثبات بشه اون نه عدالت داره، ملعونه، پدرش هم باید در آورد. اما نه، توی شرایط توی شرایطی او تصمیم گرفته، تصمیمش نظر شخصی نبوده، بررسی کرده، اون فرمانده میدان بررسی کرده میدانو دیده، گفته عقب گرد، عقب نشینی یا بریم جلو. نمیخواسته مثلا حتما بره جنازه داداشش رو برداره بره که بریم جلو که بتونم جنازه، یعنی نفع شخصی نداشته. حالا خطا کرد، خطا کرد که کرد، آدمه دیگه. نسبت به هر شیعه‌ای تولی واجب، نسبت به ولی فقیه خیلی اشده، چون تمام ناموس مسلمین دستشه و فرضم اینه که اون نمیخواد عمدن خطا کنه دیگه. یک مورد عمدی خطا کنه ساقطه، این طاغوت. تا تشخیص این که در تعیین مصلحت ها عمدی بوده آسون نیست. چرا؟ چون اینجا دیگه روایت، هی من تاکید میکنم، نداره که شما یه روایت علیهش بیاری. روایت مال حکم اولیه، نه تو موقع تزاهم. خب آقا توسل به کجاست؟ شب هفتم آره؟ سلام الله علیه. السلام علی عبدالله الرضی. سلام بر اون عبد خدا که شیرخوار بود، المرمی سریع. سواره بر اسب با یه ضربه و دو ضربه سرنگون نمیشه، سریع یعنی سرنگون. در مورد ایشون امام هادی فرموده المرمی سری تیر که اصابت کرد کار تمام شد، المتشحت دمن غرق به خون شد، المصعد دمه الی السماء خونش به سمت آسمان. هدیه سید و شهدا به ملکوت بود قبل از اینکه بخواد دنیا رو ترک کنه. در کربلا سه تا ذبیح داریم. شیخ مفید می فرماد 72 سر به نیزه شد. اینم اینجا من عرض کنم، روزه بعد از من می خونه. 72 سر به نیزه شد، جز سه سر همه سرها بعد از شهادت جدا شد، لذا به اونها ذبیح نمیگن. بعد از شهادت سر جدا بشه به این ذبیح نمیگن. گوسفندم بخوان قربانی کنن باید زنده باشه تا ذبح صورت بگیره. این بحثی که الان مطرح روزه میخونن نسبت سرهایی که به نیزه میشه، اینو دقت کنین. دو طرف به نظر ما به افراط یا تفرید رفتن. اسم دو سر هست که به نیزه شدنش روایت داره، قمر منیر بنی هاشم و سید الشهدا صلوات الله علیه. 70 تای دیگه اسمشون نیامد، نه اسم علی اکبر، نه اسم قاسم ابن الحسن. دقیق تر بخوام بگم از انصار اسم حبیب هم آمده، میشه 3 تا. نه اسم زهیر اومده، نه اسم بریر اومده. توجه میفرمایید، حبیب هم روایتش یادم اومده هست و قمر بنی هاشم سید الشهدا. برای 69 تاش اسم نداریم، ولی طبیعتا خب حتما حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اینا بودن. همینقدر که احتمال برای این بزرگواران هست برای شیرخوار هم هست. جای تصریح به اسم شیرخوار نکرده، بعضی گفتن چون به اسم شیرخوار تصریح نشده پس نیست. مرز میکنم اسم 69 تاش تصریح نشد، برای علی اکبر هم تصریح نشد، البته انشالله که نباشه. خیلی جگر سید الشهدا و زین العابدین رو سوزوندن، چون این سه بزرگواری که هنوز زنده بودن سر از بدنشون جدا شد، غیر خود سید الشهدا هر دو در آغوش حضرتن، یکی روی دست حضرته، یکی عبدالله ابن حسن روی سینه حضرت. در هر سه مورد هست سید الشهدا داشت صحبت میکرد از ادامه حرف زدن ناامید شد. یه جمله دیگه بگم، من حالم مساعد نیست. ماجرا تمام شد، منحال میگه رفتم مدینه از کوفه به علی ابن الحسین زین العابدین سلامی عرض کنم. آقا تا من رو دید فرمود از کوفه چه خبر؟ گفتم آقا مختار قیام کرده، قتله کربلا رو داره میکشه. میگه تا من این جمله رو گفتم فرمود از حرمله چه خبر؟ معلومه این ملعون یه جوری جگر زین العابدین رو سوزانده بود. از یه نفر سوال کرد از حرمله چه خبر؟ میگه گفتم آقا من خبر ندارم، فقط میدونم فراریه. میگه برگشتم، میگه آقا رفت به سجده دعا کرد، عرض کرد خدایا اللهم اذق حر الحديد و اذق حر النار، خدایا هم تیزی آهن یعنی شمشیر و هم تیزی آتش جهنم رو به او بچشان. میگه وقتی برگشتم اومدم کوفه دیدم مختار رو اسب نشسته، جنازه این ملعون جلو پاش افتاده. اومدم گفتم این جنازه کیه؟ گفتن جنازه حرمل است. گفتم زین العابدین دعا کرده، دعای امام معصوم به دست تو مستجاب شده. میگه مختار از اسب پیاده شد به سجده رفت، گفت من از امروز صبح چیزی نخورده بودم، نیت روزه کرده بودم، خدا رو شکر میکنم با این دست ناقابل من دعای امام زین العابدین برآورده شد. هم جگر زین العابدین رو سوزونده اینجا. خیلی ها تو کربلا هستن، خیلی ها غلط زیادی کردن، ولی منحال میگه آقا نسبت به این ملعون خیلی جگرش سوخته بود. شاید علت هم این بود که همه اهل بیت گریهشون برای سید الشهدا بود. از این حال تحیری که برای حضرت به وجود اومد، هم رباب برای سید الشهدا گریه میکرد، هم زین العابدین برای سید الشهدا گریه میکرد. لذا هیچ جای کربلا نداریم که تسلیت گفته باشن به امام معصوم از عالم غیب، فقط اینجاست که خدا میدونه چه حالی به سید الشهدا دست داد اون لحظه ای که این آقازاده رو دستش بود، داشت صحبت میکرد، ناگهان دید تکانی خورد، خون به صورت حضرت پاشید. وقتی برگشت نگاه کرد دید کار تمام شده. اینجا خطاب اومد، هاتفی از غیب. این گوش اینا که شنوا نبود، امام صادق به ما فرموده هاتفی از غیب ندا داد دعه یا حسین، حسین جان دل بکند، فان له مرضعا فی الجنه.